بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، امامت مطرح خواهد شد. در جلسه پیشین در مورد چیستی امامت و تعریف امامت از منظر فریقین یعنی شیعه و اهل سنت مطالبی رو خدمت شما عرض کردیم و یک نتایجی هم خدمت شما گفته شد. در این جلسه متناسب با سرفصل درس کلام تطبیقی میخوایم دو مطلب دیگر را مورد بحث قرار بدیم. مطلب نخست پاسخ به این پرسش است که آیا امامت از اصول دین است یا از فروع دین؟ پس از اینکه به این پرسش پاسخ دادیم، وارد بحث ضرورت امامت خواهیم شد و دیدگاه شیعه و اهل سنت را در مورد ضرورت امامت خدمت شما عرض خواهیم کرد. در ضمن بیان دیدگاه ها دلایل هم گفته خواهد شد و این دلایلی که ناکافی باشد مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت. پس پرسش نخست این هست که آیا امامت از اصول دین است یا از فروع دین؟ خب پاسخ اجمالی به این پرسش از نظر متکلمان شیعه اینه که امامت باید جزء اصول دین باشد. این در حالی است که بسیاری از علمای اهل سنت امامت را جزء فروع دین به حساب آوردند. البته برخی از بزرگان اهل سنت که عده قلیلی هستند، اونها هم سخنانی گفتند که از ظاهر حرف اونها ممکنه این مطلب استفاده بشه که اینها هم امامت را جزء اصول دین به حساب میارن. ولیکن آنچه که معروف هست از علمای اهل سنت اینه که امامت از منظر اونها جزء مباحث مربوط به فروع دین هست، نه جزء مباحث مربوط به اصول دین. ولیکن گفتم متکلمان شیعه بر این باورند که امامت جزء اصول دین هست. ریشه این سخن هم که امامت آیا جزء اصول دین هست یا جزء فروع دین، می دانید که به تصور ما از امامت برمیگرده و همچنین به اون مبانی که ما در مورد امامت داریم و روایاتی که درباره جایگاه امام و امامت پس از نبوت پیامبر مطرح شده. خب روشنه اگر شما روایاتی را که از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین از ائمه اطهار علیه السلام درباره امامت و جایگاه امام مورد مطالعه قرار بدید، به راحتی به این نتیجه می رسید که امامت جزء مباحث اصول دینه. خب روایاتی که از طرق ائمه شیعه وارد شده بسیار هست. چون بنا داریم کلام رو کلام تطبیقی باشد، لذا بهتره به اون دسته از روایاتی استناد بکنیم که هم علمای شیعه در کتب حدیثیشون آوردن و هم علمای اهل سنت، یعنی مبنای مشترک میان عالمان اهل سنت و عالمان شیعه باشد. یکی از روایاتی که برخی از بزرگان اهل سنت در کتابهای خودشون آوردن، در کتابهای حدیثی شیعه هم به وفور یافت میشه، اون روایت معروف من مات و لم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه، به این معنا که هر کسی که بمیرد و امام زمان خود را نشناسد به مرگ جاهلیت مرده است. بزرگانی از علمای اهل سنت مانند ملا سعد تفتازانی در شرح عقاید نسفی و حمیدی در جمع بین صحیحین این روایت رو از پیامبر نقل کردند. خب حالا بر اساس این روایت که بزرگان اهل سنت هم در کتابهای خودشون آوردن، آیا میتوان گفت که امامت جزء فروع دین هست؟ اصلا اگر امامت جزء فروع دین باشد، معنا دارد که پیامبر بفرماید هر کس بمیرد و امام زمان خودش را نشناسد به مرگ جاهلی مرده است؟ به بیان ساده از مفهوم این روایت استفاده میشه که هر کس امام زمان خودش رو نشناسد مسلمان از دنیا نرفته است. چون در زمان جاهلیت مردم که از دنیا میرفتن خب مسلمان که نبودن، با حالت شرک و کفر از دنیا میرفتن اکثر مردم. دقت میکنی؟ لذا اینکه در روایت پیامبر فرمودن هر کسی که امام زمان خودش رو نشناسد و بمیرد به مرگ جاهلی مرده، از این براحتی استفاده میشه که امامت جزء ارکان دین هست. به به گونه ای که اگر کسی علم و معرفت به امام زمان خودش نداشته باشد بیدین از دنیا می رود. خود وقتی که جزو ارکان دین باشد که شما نمیتونید بگید که این امامت جزو فروع دین هست. آیا شما یکی از اون فروع مثلا چندگانه دهگانه دین را اگر شما بیایید مثلا یکی را انجام ندید، فرض بگیرید یکی از اون فروع دین را انجام ندید، نه اینکه انکار کنید و دقت کنید، مثلا از روی تنبلی انسان نماز نخواند، روزه نگیرد، آیا میشود گفت که ای از دین خارج شده؟ نه خیر. اصلا عنوان فروع و اصول دین رو از همینجا آوردن. اصول دین از ارکان دین است به گونه ای که اگر یکی از این اصول نباشد او شخص متدین نخواهد بود. ولیکن فروع دین شاخ و برگهایی است که از اون اصول می روید و اگر کسی حالا یک موقعی آمد نمازم نخوان، روزه هم نگرفت، نمیشه گفتی کافر هست. بله، اگر نماز و روزه را انکار کرد، انکار از روی جهد، یعنی بیاد یک ضروری دین را انکار بکند که گفته میشه این شخص کافر است، او داستان دیگری است. بحث در انکار ضروریات دین مانند نماز و روزه و اینها نیست. بحث در اینه که اگر کسی احیانا به دلیل غلبه شهوت نماز نگره، نخواند، روزه نگرفت، آیا میشه گفت کافر شده؟ قطعا نه. ولیکن از این روایتی که خود بزرگان اهل سنت هم در کتاب‌های حدیثی خودشون آوردن، این نتیجه رو میشه گرفت که امامت جزء اصول دین هست و نمیشه اون رو جزء فروع دین به حساب آورد. لذا حتی علمایی مثل قاضی بیضاوی که مفسر معروف اهل سنت هست در کتاب منهاج الاصول به صراحت اینطوری تعبیر میکنه، این عبارتش اینه، میگه که امامت از بزرگترین موارد اصول دین است که مخالفت با آن موجب کفر و بدعت میگردد. این که گفتم برخی از این بزرگان اهل سنت مطالبی دارن که ازش این نتیجه گرفته میشود که امامت جزء اصول دینه، این عبارت قاضی بیضاوی در کتاب منهاج الاصول نص در این هست که آقا امامت جزء اصول دینه. دقت میکنید؟ و تو کتاب از سوار ملمهرقه هم صفحه 263 این مطلب آمده. خب این با این دلایل و اون روایاتی که در میان بزرگان اهل سنت و کتاب‌های حدیثی اهل سنت و همچنین در کتاب‌های حدیثی شیعه آمده، به نظر میرسه اثبات اینکه امامت جزء اصول دین هست خیلی کار دشواری نباشد. حالا ممکنه یک پرسشی در ذهن شما شکل بگیره، اون هم با این صورت: آقا شما که میگید آقا امامت جزء اصول دینه، ما تا حالا میشنیدیم و شنیده ایم که گفتند اصول دین سه تاست، توحید، معاد، نبوت، و امامت و عدل جزء اصول مذهب هست. دقت میکنید؟ گفتن جزء اصول مذهبه، یعنی جزء اصول مذهب تشیع است، نه اینکه بگیم جزء اصول دینه. خب این حرف را با این سخن مشهور عالمان شیعه چطور جمع می‌کنی؟ پاسخی که به این پرسش میشه داد یکیش اینه که اولا اینکه گفته شده امامت جزء اصول مذهب شیعه هست، خود همین تعبیر نشان از این دارد که امامت جزء ارکان تشیعه، و چون علمای شیعه میان مذهب تشیع و دین اسلام دوگانگی قائل نیستند، بلکه اسلام ناب محمدی را صلی الله علیه و آله و سلم را همان مذهب تشیع می‌دانند، لذا وقتی تعبیر می‌کنند که امامت جزء اصول مذهب است، عبارت اخراش این میشه که امامت جزء دین هست. پس تفاوتی بین این عبارت که امامت جزء اصول مذهب است و آن عبارت که گفتیم امامت جزء اصول دین هست نخواهد بود، چون از نگاه شیعه مذهب تشیع همان اسلام نابیست که از پیامبر گرامی به دست ما رسیده است. دقت میکنید؟ چون حقیقت و هویت دین واحد، دین که نمیتونه دو شکل، سه شکل و مثلا چهار پنج شکل پیدا بکند، نه، یک هویت واحدی دارد، دین همیشه به یک صورت ظهور میکنه. لذا یا او دین اسلامی که اهل سنت میگن حقه، یا او دین اسلامی که شیعه میگه حقه. چون از نظر شیعه دلایل قوی وجود دارد برای اینکه اسلامی که پیامبر آخر الزمان آورده است همانی است که در مذهب شیعه تجلی کرده، لذا تعبیر اصول مذهب عبارت دیگری از تعبیر اصول دین خواهد بود. نکته دومی که در پاسخ به این پرسش باید مورد توجه شما قرار بگیره اینه که بسیاری از علمای شیعه که آمدن گفتن امامت و عدل جزء اصول مذهب هست، اینها در واقع می‌خواستن میان اهل سنت و شیعه یک وحدتی برقرار بکنن. دقت می‌کنید؟ یعنی می‌خواستن بگن آقا دین ما چه اهل سنت باشیم چه شیعه باشیم یک دین است، چون هر دو گروه هم اون مذاهب اهل سنت و هم فرقه های شیعه، حالا به معنای عام البته ما شیعه دوازده امامی را حق می‌دانیم، همه اینها در او سه اصل مشترکن: توحید، نبوت، معاد. اینا همه قبول دارن. لذا برای اینکه این وحدت میان شیعه و اهل سنت تقویت بشود، اینا اومدن گفتن که آقا اصول دین اسلام اون ستاست، لذاست که میان شیعه و اهل سنت از جهت دین که همون دین اسلام باشد تفاوتی نیست. یعنی این تعبیر اصول مذهب با روی کرده تقویت وحدت میان برادران مسلمان اعم از شیعه و اهل سنت گفته شده، نه اینکه بخوان از اون مبنای اصلی خودشون که امامت را جزء اصول دین میدانن دست بکشن. نخیر، در واقع تعبیر تغییر کرده است، محتوا همون محتوا است. اینم نکته ایست که باید بهش توجه داشته باشی. خب این بخش از سخن و این پرسش که آیا امامت جزء اصول دین هست و یا جزء فروع دین با همین توضیحات به نتیجه میرسه و به تعبیری در خانه اگر کس است یک حرف بس است، لازم نیست رو هی تکرار بکنیم عبارات گوناگون بیاریم وقت شما تلف بشه. لذا میپردازیم به سرفصل بعدی و بخش دوم مباحث خودمون با عنوان اثبات ضرورت امامت. خب شما میدونید که مباحث امامت دو دست است. گاهی سخن از چیستی امامت، شرایط امام و اوصاف امام هست که سخن از چیستی امامت رو جلسه پیشین مطرح کردیم و شرایط و اوصاف امام رو هم در جلسات بعدی خدمت شما عرض خواهیم کرد. و گاهی سخن از چرایی و دلایل وجوب تعیین یا بگید نسب امام هست. دقت میکنید؟ یعنی گاهی پرسیده میشه چرا باید امام منصوب باشد؟ حالا یا منصوب از سوی خدا آنگونه که شیعه میگوید، یا منصوب از سوی مردم آنگونه که عالمان اهل سنت میگن اهل سنتی باور رو دارن. دقت میکنید؟ لذا ما وقتی میایم بین فرقه های اسلامی نگاه میکنیم، میبینیم که آقا در اصل وجوب امامت و ضرورت امامت میان فرقه های اسلامی اختلاف چندانی وجود نداره. تنها یک فرقه از خوارج هستند با نام نجدات که پیروان نجدت ابن عامرند، اینها هستند که ضرورت امامت رو قبول نکردن. دقت میکنید؟ اینو شیخ مفید در کتاب النکت الاعتقادیه صفحه 51 گفته. شیخ مفید در اون کتاب النکت الاعتقادیه میفرمایند که تنها پیروان نجدت ابن عامر که به نجدات معروف هستند و فرقه ای از خوارجن، اینها فقط ضرورت امامت رو قبول نکردن. ولیکن بقیه فرقه های شیعه و اهل سنت، هر دو گروه، اصل ضرورت وجود امام و وجوب امام را پذیرفتند. ولیکن اختلافی که میان مثلا عالمان شیعه و عالمان اهل سنت است در اینه که آیا این ضرورت و وجوب امام عقلی است یا شرعی. این یک سؤاله که این وجوب امامت که همه قبول داریم آیا از راه دلیل عقلی اثبات می شود یا از راه دلیل شرعی. در بین خود اهل سنت هم اختلافه. اشاعر قائلن که وجوب امامت شرعی است، یعنی دلیلی که بر وجوب امامت اقامه میشه باید مبتنی بر شرع باشد، چون شرع گفته است امامت ضرورت دارد. ولیکن از همون اهل سنت معتزله برخلاف اشاعر بر این باورن که وجوب امامت عقلی است و دلایل عقلی اقامه میشه بر وجوب و ضرورت امامت. سوال دیگری که در این بین مطرح میشه اینه که آیا تعیین امام توسط مردم توسط مردم ضرورت دارد یا نه با
باید تعیین امام و نصب امام از سوی خدا انجام بشه. این که میگیم امام باید منصوب باشد و واجب است که و ضروری است که امامت منصوب باشد، آیا این امامتی که باید منصوب شود منصوب از سوی خدا خداست یا منصوب از سوی مردمه؟ یعنی بر مردم واجب است که امامی برگزینند و نصب کنند یا نه بر خدا واجب است که امامی رو منصوب کنند؟ خب در این پرسش هم اجمالاً بخوایم پاسخ بدیم، علمای اهل سنت چه معتزله و چه اشاعره هر دو بر این باورند که ضرورت امامت و وجوب نصب امام بر عهده مردم هست، یعنی بر مردم واجب است که بیان امامی را انتخاب بکنند. ولیکن متکلمان شیعه قائل به این هستند که وجوب نصب امام از سوی خدا واجب است، یعنی بر خدا واجب است که امام را نصب کنه. حالا دلایل رو خواهیم گفت که مثلا متکلمان شیعه بر اساس قاعده لطف میان این مسئله رو تبیین میکنن و انشاءالله اینها رو توضیح خواهیم داد. خب طبق این بیان اجمالی که خدمت شما عرض کردم، پس خلاصه ما مطالبمون در واقع در سه بخش باید پیگیری بشه. گفتیم همه فرقه های اسلامی غیر از نجدات، پیروان نجدت ابن عامر که گروهی از خوارج هستند، نصب امام را واجب می دانند، ولیکن اشاعره قائل به وجوب شرعی نصب امام هستند، معتزله قائل به وجوب عقلی هستند و متکلمان هم قائل به وجوب عقلی هستند. حالا تفاوت متکلمان شیعه با متکلمان معتزله اینه که اولا شباهتشون در اینجاست که هر دو گروه قائلن که وجوب نصب امام عقلی است، یا بگید ضرورت امامت یک ضرورت عقلی است، ولیکن متکلمان معتزله میگن این وجوب نصب امام بر عهده مردمه، ولی متکلمان شیعه میگن وجوب نصب امام بر عهده خداست. خب پس ما سه بخش داره بحثمون. یک، دلایل وجوب شرعی امامت از زبان اشاعر که اینا قائل به وجوب شرعی امامت هستن. دو، بخش دوم میشه دلایل وجوب عقلی امامت از زبان معتزله. سه، دلایل وجوب عقلی امامت از زبان متکلمان شیعه. حالا بخش نخست که دلایل اشاعره بر ضرورت شرعی امامت هست رو خدمت شما بگیم و به نقد میکشیم. بعدن اگر فرصت کنیم در این جلسه وارد دلایل وجوب عقلی امامت از زبان معتزله خواهیم گفت، یعنی از سوی معتزله دلایلی که خواهیم شده خدمت شما عرض خواهیم کرد. خب بخش اول، دلایل اشاعره بر ضرورت شرعی امامت. تقریبا اگر بخوام یه دستبندی کلی انجام بدیم، 5-6 تا دلیل به صورت کلی این اشاعره آمدن مطرح کردن بر اثبات ضرورت شرعی امامت، که از اینها 4-5 تا از اون دلایل معروف رو ما خدمت شما عرض میکنیم و نقد این دلایل رو هم خدمت شما میگیم. اولین دلیلی که اشاعره بر اثبات ضرورت شرعی امامت اقامه کردن دلیل اجماست، که در واقع اصلی ترین دلیل اشاعره هست. اینا چی میگن؟ اینا میگن آقا اصحاب پیامبر پس از درگذشت پیامبر، پس از اینکه پیامبر فوت کردن، مهمترین واجب الهی که دفن جسد پیامبر بود رو رها کردن و اومدن در اون در واقع سقیفه بنی ساعده، حالا به تعبیر برخی سقیفه بنی ساعده اجتماع پیدا کردن و تلاش کردن که امام پس از پیامبر رو انتخاب کنن. اونجا که اینا اجتماع پیدا کرده بودن، ابوبکر گفت، این عبارت ابوبکر اینه در تاریخ نقل شده، ابوبکر رو کرد به مردم که در واقع مجموع انصار و مهاجرین همه آمده بودن، برگشت گفت که ای مردم، هر کس محمد صلی الله علیه و آله و سلم را میپرستید بداند که وی مرده است، و هر کس خدای او را پرستش میکرد پس او زنده است و هرگز نمیمیرد، یعنی خدا زنده است و نمیمیرد، باید برای این امر، یعنی برای جانشینی پیامبر، فردی انتخاب شود. خدا شما را رحمت کند، آرا و نظرات خودتون رو ارائه بدید. این حرف ابوبکر بود که در اون سقیفه که جمع شدن این حرف رو زد. همه هم تصدیق کردن ابوبکر رو، تو تاریخ آمده که همه تصدیق کردن، کسی اونجا نگفت آقا ما نیاز به امام نداریم. بله صحابه در بحث جانشین به توافق نرسیدن، ولی اصل وجود جانشین رو همه قبول کردن. خب یعنی چی؟ یعنی اصل وجود امام پس از پیامبر مورد اجماع همه صحابه پیامبر قرار گرفت. دقت میکنی؟ خب پس از صحابه هم که امت اسلام هم اومدن بر عمل اونها مهر تأیید زدن و ابوبکر شد خلیفه، بعد عمر شد خلیفه، بعد عثمان و بعد امیرالمومنین علیه السلام. خب این بعد این رو که ابوالحسن اشعری در کتاب الابانه صفحه 77 این استدلال رو میاره، یا مثلا عبدالقاهر ابن طاهر بغدادی در کتاب اصول الدین صفحه 144 اینا رو میاره، و بسیاری از علمای دیگه، عبدالجبار معتزلی در کتاب معروف شرح الاصول الخمسه صفحه 751 اینا رو ذکر میکنه، تو شرح مواقف هم آمده، تو شرح مقاصد هم آمده، خیلی کتابای بسیار این رو ذکر کردن. در ضمن این حدیث که بحث اجماع رو مطرح میکنن، میگن آقا صحابه پیامبر از مثلا جسد متحرر پیامبر رو رها کردن، جمع شدن که برای پیامبر جانشین انتخاب بکنن. خب اینا آمدن همه در اصل وجوب امامت اجماع کردن. از اون برم یک روایتی از پیامبر هست به اونم که اینا استناد میکنن، پیامبر فرموده لا تجتمع امتی علی الزلاله، امت من بر گمراهی و زلالت اجماع نمیکنن. خب اینم که میچسبونن کنار این جریان صدیقه بنی ساعده، بعد میان میگن پس از اینجا معلوم میشه که آقا وجوب امامت و ضرورت امامت یک ضرورت شرعی است. چرا ضرورت شرعی است؟ از اینجا فهمیده میشه، چون اجماع از منابع شرع دیگه، اجماع از منابع شرع، یعنی جزو دلایل شرعی محسوب میشه. اجماع که جزو دلایل عقلی محسوب نمیشه. وقتی یک فقیهی، یک عالم مسلمانی از اجماع به عنوان دلیل استفاده میکنه در اثبات یک حکم، خب این اجماع رو کسی نگفته که جزو دلایل عقلی است. ادله اربعه رو شما میدونید، کتاب، سنت، اجماع و عقل. اجماع قسیم عقله، اجماع زیر مجموعه دلیل عقلی که نیست. لذا گفته میشه که اجماع از دلایل شرعی است. حالا چون ما ضرورت امامت و وجوب امامت را از راه اجماع مثلا امت اسلامی اثبات کردیم، پس معلوم میشه که امامت شرعا واجب است. دقت کردیم؟ خب حالا این دلیل اجماع رو مشخصا باید نقدش بکنیم. آقا این حرف غلطی است. چند تا نقد رو میشه بر این دلیل اجماع مطرح کرد. نقد اول اینه، اولا بر اساس مبانی اهل سنت، بر اساس مبانی فقهی اهل سنت، این اجماعی که اینها در بحث سقیفه بنی ساعد اومدن مطرح کردن، این اجماع اصلا تحقق پیدا نمی کند. چرا؟ خود اهل سنت برای تحقق اجماع به عنوان یک دلیل شرعی شرایطی قائلن. میگن اجماع در صورتی تحقق پیدا میکنه که یکی از این چهار حالت پدید بیاد. یک، کل مسلمان ها و کل صحابه مثلا اتفاق داشته باشن بر یک امر. دو، بزرگان صحابه و علمای اسلام اتفاق نظر داشته باشن. اصطلاحا میگن اتفاق اهل حل و عقد، یعنی ریش سفیدا، بزرگان. سه، حالت سوم، مردم مدینه اتفاق بکنن بر یک چیزی، مردم مدینه زمان پیامبر. چهار، بزرگان علمای اسلام اتفاق بکنن بر یک چیز. یکی از این چهار حالت باید پیش بیاد تا ما بگیم آقا این اجماع تحقق پیدا کرده و ما میتونیم به اجماع به عنوان یک دلیل شرعی استناد بکنیم. حالا در این بحث هیچ یک از این چهار حالت پدید نیامده. کسایی که یه ذره آشنایی با تاریخ اسلام داشته باشن میفهمن که در اون سقیفه بنی ساعده اجماع به هیچ یک از این چهار حالت پدید نیومد. چطور میشه ادعای اجماع کرد در حالی که امیرالمومنین امام علی علیه السلام در این میان مثلا صحابه در این اجتماعشون حاضر نبوده و مشغول به کفن و دفن جسد مطهر پیامبر بودن؟ اون هم امیرالمومنینی که پیامبر در حق ایشون فرموده بود که، حالا این عبارت عربیشو بگیم، اللهم ادر الحق معه حيث ما دار، فرموده بود که همیشه حق با علی است، علی مع الحق و الحق مع علی، حیث ما دار. دقت میکنید؟ حق با علی است، علی با حق است. این اللهم ادر الحق معه حیث ما دار، که خدا یا حق را همیشه با علی در واقع به دوران در بیار، همیشه امیرالمومنین با حق و حق را با علی داشته باش، که صراحت دارد در اینکه علی و حق از هم جدا نمی شوند. این روایت رو اختب خوارزمی که از علمای اهل سنت است در کتاب مناقب صفحه 104 ذکر کردن، همچنان که ترمذی در سنن خودش جلد 5 صفحه 85 این روایت رو آورده. این در سنن ترمذی که از بزرگان اهل سنت است، ترمذی در اونجا هم آمده است. خب خود امیرالمومنین نبود، امیرالمومنین جزء ریش سفیدا محسوب نمیشد، جزء بزرگان صحابه محسوب نمیشد، قطعا بودن به تصریح خود اهل سنت. حضرت زهرا سلام الله علیها، حسنین علیهم السلام، خاندان پیامبر، سایر بنی هاشم، صحابه بزرگ مثل سعد ابن عباده، قیس ابن سعد، سلمان، ابوذر، مقداد، عمار، خالد ابن سعید، حذیفه ابن یمان، بریده ابن حسیب اسلمی، اینا جزء بزرگان صحابینا که اونجا حضور نداشتن. خب چطور شما میگید اجماع حاصل شد؟ اجماع بزرگان اهل الوقت. دقت کردید؟ پس این هیچ یک از اینا یا اجماع اعاظم علمای اسلام هم نبودن، اجله مردم مدینه هم که اینا جزء اونها بودن دیگه. یعنی این گروهی که نام بردن هم جزء اهل حل و عقدن، هم یعنی ریش سفیدا، هم جزء بزرگان علمای اسلام بودن و هم از بزرگان مردم مدینه به حساب می آمدن. هیچ یک از اینها در اون سقیفه بنی ساعده حضور نداشتن. چطور شما میگید اجماع حاصل شده است؟ قطعا اجماع حاصل نشده. دقت میکنید؟ این یک نقد اجماست که اصلا اجماعی نبوده، سالمه به انتفاع موضوع. نقد دومی که میشه مطرح کرد اینه که تو این استدلال شما میان مدعا و دلیل شما سازگاری نیست. آقا شما یه ادعایی داری و یه دلیل بر اثبات ادعا اقامه میکنی، ادعای شما چیه؟ ادعای شما اینه که میخوای اصل وجوب شرعی نسب امام رو اثبات کنید. میخواید بگید که امامت و نسب امامت وجوب شرعی داره. پس مدعای شما یه مدعای عامه. هر امامی نه فقط ابوبکر، هر امامی که میخواد منصوب بشه این وجوب شرعی داره. این ادعاست، درسته یا نه؟ بحث از اینجا شروع شد. بله. دلیل شما تو این اجماع چیه؟ اجماع چی میگه؟ اجماع بر فرضم که بپذیریم فقط امامت ابوبکر رو به صورت خاص اثبات میکنه. پس اصطلاحاً میگن دلیل شما اخص از مدعاست. دلیل شما چیه؟ اخص از مدعاست. و به اصطلاح منطق شما مبتلا به مغالطه اخزما لیس به اله مکان الاله شده اید. آن چیزی را که علت نبوده جای علت گذاشتید. شما میخواید وجوب شرعی نسب امام رو به طور عام اثبات کنید، ولی این دلیل اجماع شما بر فرضم که پذیرفته بشه فقط امامت ابوبکر رو به صورت خاص اثبات میکنه، نه وجوب شرعی مطلق امام و امامت را، فقط امامت ابوبکر رو اثبات میکنه. لذا دلیل شما اخص از مدعاست. اینم یک نقده. نقد سوم هم خدمتون بگی. آقا در این بیان شما که آمدید به اجماع استدلال کردید، اصلا سوال میکنید این اجماع مستند به چیه؟ دلیل شما بر حجیت اجماع چیه؟ آیا دلیل شرعی هست؟ اجماعی که شما دارید ادعا میکنید بر فرضی که تحقق پیدا کرده باشه، ها تو نقد اول گفتیم که تحقق پیدا نکرد، بر فرض که این اجماع تحقق پیدا کرد، در صورتی دلالت میکنه بر وجوب شرعی نسب امام که خود این اجماع مستند به یک دلیل شرعی دیگری باشه. دقت میکنید؟ حالا سوال، دلیل شرعی ما داریم بر اثبات اینکه اجماع مثلا میتونه دلیل شرعی باشد یا نه؟ هر چقدر بگردید پیدا نمیکنید. یعنی مثلا روایتی آمده از پیامبر؟ خیر. حالا ممکنه اینا به او روایت استناد کنن که لا تجتمع امتی علی الزلال از این، او خودش سندن و دلالتن محل بحثه. سند او خدشه شده در سندش، تازه دلالتش کسی نگفته که دلالت میکنه بر اون اجماع مصطلح. دقت میکنید؟ اجماع مصطلحی که یکی از ادله اربعه هست در اثبات احکام شرعی که او رو نمیرسانه، و اشکالات دیگری که حالا من مختصر خدمت شما عرض میکنم. دقت کردید؟ البته این اشکال سوم و نقد سوم رو برخی از علما و بزرگان اهل سنت بهش توجه پیدا کردن، مثل جرجانی در شرح المواقف جلد 8 صفحه 346 ای اومده اونجا این اشکال رو مطرح کرده و تلاش کرده بهش پاسخ بده. ایشون میگه که تو پاسخی که به این اشکال میکنه که آقا ما میگیم مستند اجماع چیست، جرجانی در شرح مواقف میگه که مدرک اجماع به دو دلیل به دست ما نرسیده. یعنی میخواد بگه اجماع مدرک داشته، مستند شرعی داشته، ولی به دست ما نرسیده. چرا؟ به دو دلیل. یکی این که اولا نقل متواتر اجماع هست، لذا نیاز به مدرک نیست. آقا این که علما در سقیفه بنی ساعده، بزرگان صحابه در سقیفه بنی ساعده اجماع کرده ان، این به نحو تواتر به دست ما رسیده دیگه. تواتر هست اینجا. خب وقتی که اجماع به صورت نقل متواتر به دست ما رسیده، لازمه مدرک دنبال مدرکش بگردیم؟ نه دیگه، خبر متواتر افاده یقین و قطع میکند، نیازی نیست دنبال مدرک بگرد. این یک. دو، ایشون پاسخ دوم گفتن که اصلا شاید مدرک و مستند شرعی اجماع از قبیل یه قرائن و شواهدی بوده که قابل نقل به دیگران نبوده، یه شواهدی بوده که آقا قابل نقل به دیگران نیست. حالا شما خودتون بگید این دوتا پاسخ قانع کننده است؟ قطعا نه دیگه. این که شما میگید نقل متواتر اجماع وجود داشته، اولا ما گفتیم در نقد اول کسی اجماعی نیست نبوده بین صحابه بزرگ، ثانیم برفرضم که اجماعی بوده باشد، این نقل متواتر از سوی شما صورت گرفته، از سوی خود علمای اهل سنت. بودم که نمیتونه، شما خودتون زینفی تو این مسئله، نمیتونید به استناد بکنید. اگر مثل عالمان شیعه بیایید رو مبانی وایسید و استناد بکنید که هم علمای شیعه هم علمای اهل سنت رو قبول دارن، ما میپذیر، ولی فقط حرف شماست. اینم که میگید آقا شاید مدرک و مستندی بوده و به دست ما نرسیده، این هم حرف غلطی است. مگر میشه یک چیز به این مهمی مستند شرعی داشته باشد و در تاریخ ذکر نشود، یا مثلا متواتر باشد و به گوش ما نرسه، برخی بفهمند برخی نفهمند؟ دیگه ما مسئله مهمتر از مسئله امامت داریم؟ نه دیگه. اگه دلیل شرعی بر مسئله امامت وجود داشت، قطعاً به نحو متواتر نقل می شد، به همه هم می رسید، در حالی که چنین نقلی نشده در تاریخ. دقت می کنیم. خب این سه تا نقد دلیل اول اشاعره رو گفتیم. پس دلیل اول اشاعره در اثبات ضرورت شرعی امامت دلیل اجماع بود که سه تا نقد براش مطرح شد. حالا دلیل دوم اشاعره چیه؟ دلیل دوم اشاعره به صورت ساده، به زبان ساده بخوام بگیم، اینجوری میگن. اینا میگن که شارع مقدس اومده دستور داده به چند تا کار. به چه کارایی؟ مثلا شارع مقدس که حالا یا خدا باشد یا پیامبر باشد، گفته که باید حدود الهی در جامعه اجرا بشه. مثلا اگر دزدی کرده و شرایط قطع انگشتانش هست، باید قطع بشه. کسی مثلا زنا کرده، مثلا ضرب شلاق بخوره، حالا زنای محسنه هست، باید کشته بشه. از همسال اینها زیاد داریم دیگه، حدود باید اجرا بشه. یا مثلا دستور داده که آقا ارتش باید تجهیز بشه، مرزهای سرزمین‌های اسلامی باید حفظ بشه، اینا رو اسلام دستور داده. و همه این امور از واجبات مطلق به حساب میان، اینا واجب مشروط که نیستن، واجب مطلقن. درست میکنیم، بدون قید و شرط باید اینها رو مسلمان ها انجام بدن. خب این واجبات مطلق مثل تجهیز ارتش، اجرای حدود، حفظ مرزهای سرزمین های اسلامی، امثال اینها، آیا بدون امام قابل اجرا هست؟ نه خیر، باید یک امامی باشد که رهبری جامعه رو بر عهده بگیره و بیاد این واجبات مطلق را اجرا بکنه. خب از اینجا این نتیجه رو میگیریم که نسب امام مقدمه واجب مطلق است. از اون ور هم در اصول فقه همه گفتن که مقدمه واجب واجب است. دقت بکنید، نسب امام مقدمه واجبات مطلق است، یعنی مقدمه این هست که واجبات مطلقی مانند اجرای حدود، تجهیز ارتش، حفظ مرزهای سرزمین‌های اسلامی انجام بشه، به منصه ظهور برسه. چون نسب امام مقدمه این هاست و اینها واجبن، پس نسب امام که مقدمه واجبه واجبه. شما تو اصول فقه میخونید مقدمه واجب واجب است. مثلا مثال ساده‌ای که در اصول فقه داره چیه؟ بحث وجوب حج. میگن آقا استطاعت شرعی اگر حاصل بشود حج بر انسان واجب میشود. خب این که استطاعت شرعی اگر باشد حج بر انسان واجب بشه، این دلیل در خود شرع هست، در خود آیات قرآن هست، ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. این آیه به صراحت اینو میگه. خب ولیکن حالا ممکنه در زمان ما کسی که استطاعت شرعی پیدا کرده و حج که یک واجب مطلقه براش واجب شده، نیاز به این داشته باشه که بره بلیط هم بگیره، یا فرمی رو از مثلا بره از یک جایی بگیره پر کنه، بلیط هواپیما بگیره. خب اینا مقدماتش هست یا نه؟ بله. اینجا عقل حکم میکنه که چون حج بر شمای مکلف واجب شده، لذا این مقدمات مثل خرید بلیط و سوار هواپیما شدن امثال اینها هم بر شما واجب خواهد بود. چون اگر این مقدمات رو انجام ندید، اون واجب مطلق که همون حجه در زمان خودش انجام نخواهد شد و این تکلیف از گردن شما ساقط نمیشه. دقت میکنید؟ پس این که مقدمه واجب واجب است، یه چیزیست که عقلی مشخص بدیهی است. اینجا هم همچنین اشکال اساسی این سخن اشاعره چیه؟ این استدلال فی نفسه غلط نیست، ولیکن ادعای اشاعره رو فراموش نکنیم. اشاعره گفتن که ما میخواییم وجوب شرعی امامت رو اثبات کنیم، یعنی میخواییم بگیم که امامت ضرورت شرعی دارد، لذا دلایلی که نقامه میکنن میخواد وجوب شرعی رو اثبات کنه، در حالی که اون مقدمه‌ای که شما در این استدلال استفاده کردید که مقدمه واجب واجب است، پس امامت واجب است، این مقدمه که همون کبرای قیاس است، این مقدمه از راه دلیل عقلی اثبات میشه عزیز دل برادر، از راه دلیل شرعی که اثبات نمیشه. وجوب مقدمه به تبع وجوب ذل مقدمه رو عقل مطرح میکنه. پس در واقع ای استدلال شما داره اثبات میکند ضرورت عقلی امامت را، نه ضرورت شرعی امامت را، در حالی که شما اشاعره اصلا حسن و قبح عقلی رو قبول ندارید، عقل رو دخالت نمیدید در کشف احکام شرعی، لذا با مبنای خودتون سازگار نیست. بله اگر اون مبنای از مبنای خودتون دست بکشید، مثل معتزله و شیعه، متکلمان شیعه، بیاید بگید که حسن و قبح عقلی داریم و عقل میتواند احکام شرعی رو در برخی موارد کشف کند و مقدمه کشف احکام شرعی باشد، اون موقع ما میتونیم ازتون بپذیریم، ولی مبنای شما که این نیست. شما عقل را و حسن و قبح عقلی را قبول ندارید، لذا یک استدلالی آوردید که بیشتر حرف ما رو اثبات میکنه، مرحبا به ناصرنا، ولی با مبنای خود شما سازگار نیست. دقت میکنید؟ دلیل سوم اشاعره هم بگم دیگه، اون دوتا دلیل دیگه که تکرار همین هاست بماند برای، یعنی نگیم دیگه، انشالله جلسه بعدی وارد دلایل معتزله خواهیم شد و همچنین دلایل متکلمان شیعه. دلیل سوم اشاعره دلیلی است که غزالی در کتاب الاقتصاد صفحات 147 و 148 مطرح کرده. اولا غزالی میگه که آقا اصلا ضرورت عقلی امامت رو نمیتونیم بپذیریم. حتی این عبارتش اینه، میگه شایسته نیست گمان شود که لزوم نسب امام به حکم عقل است، بلکه باید گفت ضرورت نسب امام شرعی است. این عبارتش. بعد استدلالش چیه؟ استدلال غزالی در کتاب الاقتصاد بر اثبات ضرورت شرعی امامت چیه؟ ایشون میفرماید که علاوه بر اون اجماعی که دلیل اول اشاعره بود، ایشون میگه علاوه بر اون اجماع میتونیم یه برهان قطعی شرعی هم اقامه کنیم. چطور؟ اینطوری میگیم آقا نظام امر دین مقصود شارعه، یعنی شارع مقدس که خدا و پیامبر باشد قصد کرده است که امر دین نظم پیدا بکنه، کسی هم توی اختلاف نداره. از سوی دیگر نظام امر دین حاصل نمی شود مگر به وسیله یک امامی که مردم از او اطاعت کنند، و از اینجا نتیجه می گیریم که نسب امام شرعاً واجب است. دقت میکنیم. بعد این که مثلا توضیح میدن، میگن آقا این که من گفتم نظام امر دین جز به وسیله امام واجب نمیشه، شاهد و معیدش همون فتنه هایی است که در گذشته تاریخ اون موقعی که خلفا و سلاطین میمردن رخ میداد. تا خلفا و سلاطین میمردن آقا مملکت به هرج و مرج کشیده میشد، همه دندان طمعشون رو تیز میکردن که بیان بشن پادشاه. یک نگاه اجمالی به تاریخ بکنید دستتون میاد. و اگر این سلطان یا خلیفه دیگری نصب نشه، این هرج و مرج مهار نمیشه که، همه چی نابود میشه. برای همینه که غزالی میگه گفتن که الدین و سلطان تو امان، دین و سلطان با هم اند، از هم جدا نمیشن. دقت میکنی؟ لذا ایشون میگن که سلطان یا همون امام وجودش در نظام دنیا ضرورت داره، و نظام دنیا هم در نظام دین برای نظم بخشیدن به دین لازمه، و نظم بخشیدن به دین هم در رسیدن به سعادت اخروی ضرورت دارد. لذا وجوب نسب امام از ضروریات چیه؟ شیعه هست. دقت کردیم؟ اینجا هم همون اشکال اساسی قبلی مطرح میشه. اشکال قبلی چی بود؟ گفتیم آقا این مقدماتی که شما میچینید، اینها مخصوصا اون جایی که میگید نسب امام مقدمه نظم دادن به امور دینی است، این مقدمه شما به حکم عقل اثبات میشود نه به حکم شرع. پس شما در واقع با این استدلالتون ضرورت عقلی امامت رو اثبات کردید نه ضرورت شرعی امامت را. دیگه دو تا استدلال دیگه هست، یکی مال ماوردی است در کتاب الاحکام السلطانیه، و دیگری هم مال فخر رازی است که اومدن مطرح کردن، ولی مطالب همون مطالب هست، خیلی تفاوتی نداره. مثلا در یکی به حدیث من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتدن جاهلیتن استناد کردن، گفتن بر اساس این روایت معلوم میشه که امامت باید در ضرورت شرعی دارد و باید نسب بشه، و همچنین به آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم هم استناد کردن و گفتن که بر اساس اینها امامت ضرورت چی داره؟ شرعی داره. اگرچه خودشون بعضا نقد کردن اینها رو، مثلا طبطازانی میاد اینها رو رد میکنه و میگه که آقا این روایات متعارض وجود دارد، لذا نمیتونیم صرفا به این روایت استناد بکنیم، اینها چون خیلی مهم نیست دیگه از اینها فاکتور میگیریم و انشالله وارد دلایل معتزله بر اثبات ضرورت عقلی امامت خواهیم شد و سپس در ضمن اونها یا در ادامه وارد دلایل متکلمان شیعه میشیم. او دلایل معتزله و متکلمان شیعه بر اثبات ضرورت عقلی امامت بماند برای جلسه بعد، تا این فایل و جلسه خسته کننده نباشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.